من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اثبات هذا المطلب منهج آخر وهو الاستدلال على ذاته بذاته وذلك لأن أظهر الأشياء هو طبيعة الوجود المطلق بما هو وجود مطلق وهو نفس حقيقة الواجب تعالى وليس من الأشياء غير الحق الأول نفس حقيقة الواجب فيثبت من ذلك إثبات المبدأ الأعلى والغاية القصوى. خب همونطوری که مستحضرید در این کتاب شریف المظاهر الالهیه بحث در المظهر ثانی هست که در این مظهر پیرامون اثبات وجود حق سبحانه و تعالی بحث و گفتگو دارن. راه های اثبات حق سبحانه و تعالی به صورت کلی به سه دست تقسیم می شود که دسته از اون رو به عنوان آیات آفاقی برمی شمارن و دسته دیگر رو از اون به آیات انفسی یاد می کنن و دسته سوم رو برهان صدیقین می نامند. نسبت به دسته اول و دسته دوم خب تا کنون اشاره فرمودند و آیات فراوانی راجع به این امر دلالت دارد که این آیات و نشانه ها برای اثبات مبدأ کافی است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اما این دو دسته از آیات علارغم این که در مقام اثبات واجب میتوان از اونها کمک گرفت و راه اثبات واجب برای از اونها امکان پذیر هست، به قوت و شدت برهان صدیقین نیست که از این بحث امروز عمدتاً به برهان صدیقین میگذرد. برهان صدیقین از اون جهت صدیقین نامیده شده است که صدیق برای اثبات مبدأ از چیزی جز خود وجود کمک نمی گیرد. او راه رو برای اثبات مبدأ از طریق آیات و نشانه ها نمی داند، بلکه با تأمل در اصل حقیقت هستی و وجود به واجب راه پیدا می کند. صدیق اون کسی است که در اثبات مبدأ از هیچ چیزی جز خود حقیقت کمک نمی گیرد. اون که از امر بیرون از ذات اقدس اله یا حقیقت هستی کمک می گیرد اون صدیق نیست. البته یک صدیق در مقام عمل و رفتار و گفتار داریم، یک صدیق در مقام اندیشه. مراد از این صدیقین در گفتار و کردار و رفتار نیست که در حوزه عمل باشد، بلکه صدیق در حوزه علم و تعقل و تفکر است. اگر انسان بخواهد از چیزی بر چیزی استفاده کند، خب به همین میزانی که مباینت بین آیت و نشانه با ذوالآیه وجود دارد کافی است که از صداقت فاصله بگیرد. اما اون کسی که در مقام اندیشه تا صدیق است، او از هیچ چیزی جز حقیقت هستی برای واجب الوجودی کمک نمیگیرد. این فلسفه تسمیه این برهان به برهان صدیقین است که در اشارات و شرح اشارات جناب محقق طوسی این معنا رو ذکر فرمودند. برهان صدیقین خوب تطورات فراوانی رو پشت سر گذاشت که همه اینها در جلد 6 اسفار، در ابتدای همین جلد 6 که بحث از اثبات وجود واجب سبحانه و تعالی هست، سلام متعلهین بحث براهین اثبات وجود خدا رو که مطرح میکنن به برهان صدیقین میپردازند و برهانی که خودشون برای صدیقین ذکر میکنند رو هم تبیین میکنند. در اون کتاب خب تعلیقاتی که شارحان بزرگوار نوشتن، خصوصا جناب حکیم سبزواری، بعد هم مرحوم علامه طباطبایی و نهایتا هم نظر آیت الله جوادی آملی در اون مجموعه موجود هست. کتابی هم به همین عنوان، به عنوان تبیین براهین اثبات وجود خدا نوشته شده است که این مسیر رو در حقیقت بیان میکنه و راه اثبات رو نشون میده و تطوراتی که برهان صدیقین پیدا کرده است رو داره نشون میده. اون جلوه نهایی برهان صدیقین بگونه ایست که اثبات مبدأ اولین مسئله فلسفی میشود. این خیلی مهمه. اگر انسان بخواهد از یک سلسله مقدماتی، اسباب و وسائلی برای اثبات وجود حق سبحانه و تعالی استفاده کند، این با غنی بودن حق سبحانه و تعالی سازگاری ندارد. اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، و بعد خدا را به عنوان غنی عزیز یا غنی علیم یاد میکند. ان الله له هو الغنی العلیم، ان الله له هو الغنی عن الله هو غنی عن العالمین. این بی‌نیازی هم در مقام نظر هست هم در مقام عمل. در مقام عمل یعنی حق سبحانه و تعالی در مقام تحقق و در مقام وجود نیاز به هیچ چیزی ندارد، در خلاف سایر موجودات. هر چیزی که در عالم هستی هست او در تحقق خودش نیازمند است. اما حق سبحانه و تعالی در مقام تحقق جز به خودش به هیچ چیزی تکیه نمی کند و این تعبیره که جز به خودش از باب تأکید بر این است که چیز دیگری در هستی راه ندارد که بخواهد برای حق سبحانه و تعالی شرطی، جزئی، رفع مانعی به هر دلیلی. این معنای بی‌نیازی همونطوره که در مقام تحقق هست، در مقام تفکر هم هست. یعنی انسان برای اینکه حق سبحانه و تعالی را اثبات بکند به هیچ مقدمه نیاز ندارد. لذا در بحث برهان صدیقین مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که این در حد یک تنبیه هست نه برهان. فقط کافی است که انسان یک تأملی نسبت به اصل حقیقت هستی داشته باشد. عرض کردیم تطوراتی که برای برهان صدیقین هست فراوان هست. بعضی ها بله با تأمل در خود هستی به اینجا میرسند، اما برای خود هستی هم در مقام اثبات یک سلسله احکامی را ذکر میکنند که اون احکام مقدمه می شود برای اثبات وجود حق. مثلا صدام طالحین فرماید که حقیقت هستی اصیل است، حقیقت هستی مشکک است، حقیقت هستی بسیط است، اینها رو مقدمه قرار میدهد، بعد از همینها به واجب میرسد. درسته در این برهان از چیزی غیر از وجود استفاده نمیشود، اما در مقام تفکر و اندیشه، در مقام نظر، خب ما یه سلسله مقدمات باید داشته باشیم دیگه. اول اثبات کنیم که وجود اصیل است، بعد اثبات کنیم که وجود مشکک است، بعد اثبات کنیم که وجود بسیط است، بعد از جمله مقدمات همین است که تسلسل و دور هم باطل است. از مجموعه این مقدمات بیاییم و برهان صدیقین رو تقریر کنیم. خب این گرچه بی نیازی از آیات آفاقی و انفسی رو به همراه داره، اما نیازمندی به یک سلسله مقدمات نظری رو درش انسان کاملا مشهود میبینه. حکیم سبزواری یه مقدار جلوتر آمدن و از برخی از مقدمات صرف نظر کردند و برای اثبات مبدأ به اصالت و تشکیک اکتفا کردند. اما برهانی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اقامه کردند نیاز به هیچ مقدمه‌ای ندارد، نه اصالت وجود، نه تشکیک در وجود، نه بساطت وجود، نه اصل دور تسلسل و ابطال دور تسلسل و امثال ذلك، بلکه ایشون اشاره میکنند که حقیقت یا واقعیت با قطع نظر از اینکه واقعیت میخواد وجود باشه، میخواد ماهیت باشه، هر چی میخواد باشه، واقعیت همون چیزی که به تعبیرشون در تعلیقشون بر اسفار فرمان که ندفع و به هست سفسته، اونی که ما به وسیله اون سفسته رو دفع میکنیم، این واقعیت دیگه لا واقعیت نمیشه، این واقعیت دیگه عدم پذیر نیست. بعد هر حقیقتی که، هر واقعیتی که عدم براش ممتنع باشه، این میشه واجب. واجب الوجود چه وجودیه؟ اون وجودی است که عدم برای او ممتنع است. اون چیزی که عدم براش ممتنع باشد، یعنی همواره به ضرورت باید وجود داشته باشد. البته خب جای اون برهان رو باید اونجا در شرح اسفار و تعلیقه مبارکهشون بر اسفار باید ملاحظه فرمود. اینجا فقط یه اشاره است که اهل تحقیق برای مراجعه جای این امر رو بدونن و چگونه این برهان داره تقریر میشه. این که عرض میکنیم ان الله لغنی عن العالمین، این غنا هم در غنای در تحقق است و هم غنای در تفکر، برای همینه که این بی‌نیازی به این معناست که ما برای اثبات مبدأ به هیچ مقدمه نیاز نداریم. اصل واقعیت که خب بدیهی است و اولی است، اصلا کسی نمیتونه با اصل واقعیت بستیزه و مقابله بکنه، انکار کنه، تردید کنه. چرا؟ چون تردید در واقعیت، انکار واقعیت خودش اثبات واقعیت است. چرا؟ چون خود تردید یک واقعیتی است از واقعیات دیگه. شخص بگه که من شک دارم، خب آیا در این شک داشتن شک داری یا جد مجدی؟ اگر کسی بگه من در تردید خودم هم تردید دارم، خب این چه فردی که اصلا هیچی، یعنی این دقیقا یک سفسطه است. اگر کسی بگه من واقعیت رو انکار میکنم، من واقعیت رو قبول ندارم، ازش سوال میکنم که آیا شما در این نکولتون و در این انکارتون تردید داری؟ میگه نه. خب پس انکارم یه واقعیتی از واقعیات است. اثبات واقعیت، انکار واقعیت، تردید در واقعیت خودش دلیل بر وجود واقعیت است. اگر کسی بخواد واقعیت رو انکار بکنه یا تردید بکنه، قبل از انکار و تردید او اصلا واقعیت رو پذیرفته. اولا خودش رو، عنوان یک واقعیت من منکر هستم، انکارش رو و اینکه نسبت به قضیه‌ای که در حقیقت درست کرده که با الواقعیت و لیست به موجودتن، خودش این همش واقعیت دیگه. بنابراین واقعیت قابل تردید و انکار نیست. خب این واقعیت نیازی هم برای اثبات به هیچی نداره، این اولی است. همین واقعیت برای اینکه زوال و نابودی براش ممتنع است، چون اگه واقعیت بخواد نابود بشه و زائل بشه یعنی تبدیل به سفسده بشه، اگر واقعیت وجود نداشت یعنی سفسده، یعنی به اصطلاح انکار. چون واقعیت امر بدیهی بلکه اولی است، بله اگر ما بخوام بگیم الواقعیت و موجودتون، این قضیه بخوام درست بکنیم، این قضیه بله فرع بر استحاله اجتماعی نقیزین است. اما نه، تصور واقعیت دیگه نیازی به هیچ چیزی ندارد، برای اینکه این الواقعیه بدیهی ترین حقیقت است که ما به وسیله الواقعیه راجع به هر چیزی داری صحبت میکنیم. اگر واقعیتی وجود نداشته باشه، نه تفکری هست، نه تحققی هست، نه مقدمه‌ای هست، نه نتیجه گیری هست، هیچ چیزی نخواهد بود، چون همه اینها در بستر واقعیت شکل میگیرند. واقعیت اگر وجود نداشته باشه، نه قضیه‌ای داریم، نه موضوعی داریم، نه محمولی داریم، نه تصوری داریم، نه تصدیقی داریم، نه نسبت حکمی داریم، نه حکمی داریم، هیچی نداریم. همه اینها در بستر واقعیت شکل میگیرند. بنابراین واقعیت غیر قابل تردید و غیر قابل انکار است. خب حقیقتی که از هر اشیا هست، این حقیقت چون عدم براش ممتنع است، زیرا اگر عدم براش ممتنع نباشه امکان سفسطه وجود داره، طبعا همواره باید هستی داشته باشد. و چیزی که عدم براش ممتنع است میشود واجب الوجود. در اینجا صد متعلقین برای اثبات مبدأ دیگه از مقدماتی که در کتاب شریف اسفار ذکر کردن استفاده نمی کنن. تقریبا خیلی نزدیک میشن برای اثبات مبدأ از طریق برهان صدیقین به اون چیزی که مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند. اما مرحوم علامه طباطبایی دیگه تحلیل این که واقعیت آیا وجود است یا غیر وجود هم نمی کنن. از این مقدمه هم استفاده نمی کنن، بلکه میگن واقعیت هر چی میخواد باشه، وجود باشه، ماهیت باشه، هر چی میخواد باشه. این واقعیت که لا واقعیت نمیشه، چون اگر واقعیت بخواد لا واقعیت بشه یعنی استمانقیزین، یعنی بطلان. و این واقعیت چون لا واقعیت نمیشه و عدم براش ممتنع هست، میشود واجب الوجود، که عرض کردیم فقط یه تنبیه هست و نه برهان. صد متعلقین در اینجا از وجود یاد میکنه نه از واقعیت. میفرماید که از هر الاشیاء الوجود است، و این وجود، این طبیعت واجب الوجود است. با تأمل در خود وجود به وجوب میرسن، چرا که اگر این حقیقت بدیهی و روشن نباشه هیچ حقیقت دیگری یافت نمیشود، او مطلق است. از این دو عنوان وجود و اطلاق ایشون مدد میگیره، استفاده میکنه. میگن وجود که از هر حقایق هست، از اون جهت که مطلق است، این وجود نفس وجوب است، عین وجوب هستش. چطور؟ برای اینکه هر مقیدی نیاز به این دارد که از ناحیه علت برای او هستی تعیین بشود. هر موجود ممکنی برای اینکه تحقق پیدا کند نیازمند به علت است، ولی حقیقت هستی که مطلق هست نیازمند نیست. حقیقت هستی که هیچ تردیدی در انکار در اسم در وجود او نیست، اون حقیقت عدم براش ممتنع است، زیرا اگر عدم براش ممتنع نباشد امکان عدم درش وجود داشته باشد، یعنی اینکه هیچ چیزی در عالم نداریم. اون چیزی که موجب پیدایش هستی و ممکنات هست مطلق است، چون هستی، حالا هستی عقل باشه، نفس باشه، تب باشه، آسمان باشه، زمین باشه، حیوان باشه، انسان باشه، اینا همه هستی های مقیدن و مقید بدون مطلق یافت نمی شود، که اصلا مقید یعنی حسه ای از مطلق رو به نوبه خود داشتن. اگر مطلق نباشه که مقید یافت نمی شود که. با این تحلیل دارن مبدع رو به عنوان حقیقت واجبی ازش یاد می کنن. تفاوتش هم با اون چرا که از مرحوم علامه طباطبایی یاد شد رو هم اجمالا اشاره شد، حالا در مقام تطبیقی بررسی بفرمایید که نیاز به توضیح داشته باشه عرض کنیم. بفرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم: ول اثبات هذا المطلب منهج آخر، برای اثبات این مطلب. این مطلب چیه؟ یعنی اثبات واجب الوجود. یک منهج دیگری است غیر از اون منهجی قبل که سالکین میپیمایند، که یکی از اون مسلک ها آیات انفسی است و دیگری هم آیات آفاقی است. و هو الاستدلال علی ذاته بذاته. در قبل فرموده بودند که اعلم ان السالکین الذين يستدلون بوجود الآثار علی الصفات و من الصفات على الذات. خب استدلال میکنن از اثر به اوصاف و از اوصاف به ذات، میگن در عالم نظم وجود داره، نظم بدون ناظم نیست و ناظم هم که بدون مبدع نمیتونه باشه به این سره. اما اینها دیگه منهج دیگه‌ای رو طی میکنن، دیگه از عرض کنم که نشانه و علامت استفاده نمیکنن، بلکه واهوال استدلال علا ذاتی به ذاته. و ذالک، این چجوری امکان داره؟ و ذالک لأن ازهر الاشیا هو طبیعت الوجود. روشنترین از اشیا که بدیهیست و نیازی به اثبات ندارد اصل حقیقت هستی است، که حالا در تقریر علامه طباطبایی به عنوان الواقعیه یاد می شود. اونی که از هر الاشیا هست الواقعیت است. لأن از هر الاشیا و طبیعت الوجود، البته این طبیعت وجود مطلق. چرا؟ چون اگر ما مقیدات رو میبینیم، آسمان میبینیم، زمین میبینیم، عقل میبینیم، نفس میبینیم، اینها تعیناتن، اینها مقیداتن، وجود مقید و وجود متعین که بدون وجود مطلق نمیشه. لذا قبل از این که متعین پیدا بشود باید مطلق وجود داشته باشد، و باید طبیعت الوجود المطلق به ما هو وجود المطلق، که عرض میکنیم دارن از این قید اطلاق استفاده میکنن، از این عنوان و مفهوم اطلاق استفاده میکنن و میگن وجود مطلق از اون جهت که مطلق است نفس حقیقت واجب است. چطور؟ برای اینکه اگر مطلق نباشد هیچ مقیدی نیست. این عرض و سما، این عقل و نفس، این جوهر و عرض، اینا موجودن. وجود اونها در پرتو یک وجود مطلق خواهد بود. اگر وجود مطلق نباشه که مقید نداریم. اگر ما مقسم نداشته باشیم، اقسام نداریم که. مقسم است که اقسام رو ازش میشه انتزاع کرد و حس برداشت. و هو نفس و حقیقت الواجب تعالی و لیس من الاشیاء غیر الحق الاول نفس و حقیقت الوجود. فیثبت من ذلک اثبات المبدا الاعلا و الغایة العظمى. میفرمایند که هیچ شیئی از اشیاء غیر از حق اول، که در حقیقت اینها هم حالا حقن، شجر حق است، حجر حق است، ارض حق است، سما حق است، اینا هیچ کدوم حق اول نیستن، بلکه اینها سوانی هستند، اینها حالا ظهورات اون حق هستند یا معالیل اون حق هستند یا شعونات اون حق هستند و بر اساس تقریرات مختلفی که حکما و عرفا دارن، اینها حق اول نیستند بلکه از حق اول صادر می شوند. و یثبت من ذلک اثبات المبدا الاعلا و الغایه العسفا، که این نازل به این هست که هم مبدا المبادی است و هم غایه الغایات. چرا؟ برای اینکه اون حقیقتی که فنا پذیر نیست و فنا در حد او در حق او محال است، او برای همیشه بوده و هست و خواهد بود. اگر لحظه اون حقیقت درش فنا راه پیدا بکند، دیگه هیچ موجودی در عالم تحقق پیدا نخواهد کرد. همه موجودات وصل به اوین، مثل شعاع و شمس است. وقتی شعاعی نباشه دیگه شمسی وجود ندارد، که عالم شمع است و خدای عالم شمس است و با وجود شمس است که شعاع معنا پیدا میکند. این که فرمودن اگر با این امر یثبت من ذلک اثبات المبدا الاعلا و اثبات غایت و اثبات الغایت العسفا، اثبات الغایت العسفا برای همین استش که همیشه بوده و هست، لا یزال و لم یزل، همیشه بوده و همیشه هست، ازلی است، ابدی است، سرمدی است. برای اینکه یک لحظه تردید در این وجود مستلزم یعنی دقیقاً نبودن هیچ چیز، مستلزم عدم و حاکمیت نیستی بر عالم خواهد بود. والحق ان معرفت وجود الواجب امر فطری لا يحتاج الى برهان و بیان. خب این کلمه والحق باید یه تأملی بشه. تا اینجا برهان از جایگاه عقل نظری بوده است که با تأمل در حقیقت هستی، با تأمل نظری و علمی و فکری، انسان به اینجا میرسه که اون حقیقت وجود که مطلق هست باید واجب باشه. اما راهی که الان داره طی میشه، حالا من در عبارت ها جایی ندیدم، ولی مشخصه که این راه دیگه راه برهان نظری نیست. از جایگاه عقل نظری این برهان داره اقامه نمیشه، بلکه عقل عملی است که داره این برهان رو، که نه برهان فلسفی بلکه یک برهان فطری رو داره در وجود انسان ایجاد میکنه. و اون هستش که در روایات ما و آیات شواهد فراوانی برای این نوع از عرض کنم که راهیابی برای اثبات مبدا هست. پس دقت کنید، یه وقت هست که ما با تنظیم مقدماتی و چیدن صغرا و کبرا و یا مقدم و تالی به یک معنای راه پیدا میکنیم، خب این راه راه برهانیست و عقل نظری عهده داره است. یه وقت نه، ببینیم که یک کشش و میل طبیعی به سمت قدرتی هست، به سمت حقیقتی هست. این کشش و این میل و این جذب به سمت یک امری دیگه، این امر نظری که نیست، این مال عقل عملیه. چونانچه که به ارادت و میل و جذب و کشش بستگی داره، اینا از خواستگاهشون عقل عملی است. هر جا تأمل و تفکر هست، خواستگاهش عقل نظری است. اینجا الان مسیری که داره طی میشه مسیر نظری نیست، یک کشش و یک تمایل ذاتی و جذبه ذاتی است نسبت به قدرتی که اون قدرت به قدرت مطلق است. در هر سختی و دشواری، هول و حراسی، انسان به یک جایگاهی پناه میبره. اون پناه بردن به یک حقیقت مطلق، اون حقیقت مطلق یک حقیقت واجب است برای همه در همه احوال، من الاولین و الاخرین. که همین در قرآن هم هست که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین. وقتی سوار کشتی شدن، خب هول و حراس طوفان ها و امواج دریا و عرض کنم که تلاطم دریا و امثال ذلک، اونها رو به یک حراسی وادار میکنه. اونها در اون حال حراس و وحشت به یک قدرتی خودشون رو میبندن، همونطور که از امام صادق علیه السلام هست که در ذیل هم بعضی از این محققین خب این روایت هم نقل کردن، که شخصی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آیا برای اثبات مبدأ راهی هست یا نه، حضرت برای این اوساط از طریق عقل عملی دارن استفاده میکنن که میگن آیا سوار کشتی شدی؟ آیا کشتی در تهاجم طوفان و عرض کنم که بادهای سهمگین و امواج قرار گرفت یا نه؟ آیا کشتی شکست که در اون حالت نه کشتی دیگری کمک بکنه نه خودت شناگری بلد باشی؟ بله. خب آیا در این حال چیکار کردی؟ به چه قدر آیا به جای پناه بردی؟ بله، در اونجا به قدرتی پناه بردم. حالا نمیدونم چیه، اون قدرت قدرت الهی است. خب این یک دلیل فطری هست که خواستگاهش عرض کردیم عقل نزد عقل عملی است. اما این بخواهد مثبت واجب الوجود باشه، یعنی یک حقیقت لا یزال ازلی ابدی لم یزلی، این البته خب معونه داره و باید ببینیم که آیا این حد این برهان و قلمرو این برهان تا کجاست. از این که همه انسان ها در تمام سختی ها و نگرانی ها خصوصا وقتی به مرحله اضطرار رسیده اند، مضطر شده اند، به قدرت ناشناخته پناه میبرن شکی درش نیست. اما اون قدرت و اون حقیقت، حقیقت هستی و واجب الوجود و امثال ذلک هست، اینا دیگه چیزیست که بالاخره باید برای اثباتش نیاز به مقدمات دیگری وجود دارد. ولی حق این که ان معرفت وجود الواجب امر فطری لا یحتاج الى برهان نظری الى برهان و بیان، فان العبد عند الوقوع في الاحوال و صعاب الاحوال، وقتی در حول و حراس واقع شد و در احوال و حالات سخت و دشوار قرار گرفت، يتوكل بحسب الجبله على الله تعالى، به صورت استرشت و جبلی، از اون جهت میگن جبلی که چون جبل در وجود انسان راسخ است، جبلی است. يتوكل بحسب الجبله على الله تعالى، که عرض میکنم این توکل مال حقیقت، مال عقل عملیه دیگه، مال عقل نظری نیست. توکل، تسلیم، این گونه از مقامات، مقامات حوزه عقل عملی است. اتوکل به حسب الجبلته علی الله تعالی و یتوجه توجها غریزیا الی مسبب الاسباب و مسهل الامور الصعاب و لم یتفتن لذلک، اگرچه هم متفتن و توجه نداشته باشه که اون حقیقت، حقیقت ازلی ابدی لا یزال لم یزلی است، اما در این حال به اون توجه داره. ولذالک ترا اکثر العرفا مستدلین علی اثبات وجوده و تدبیره للمخلوقات بالحالت المشاهده عند الوقوع فی الامور الحائله کالغرق والحرق. شاید بلکه به تحقیق میتوان گفت که اون چیزی که عرفا مشاهده میکنن شگفته شده اون چیزی است که در فطرت و جبلت انسان هاست. جبله انسانی و سرشت انسانی هست که در سختی ها و دشواری ها که تمایلات از بین رفت، غرایز فروکش کرد و ضعف به اصطلاح قوا عارض شد، خب انسان اون حقیقت رو بیپرده تر میبیند. تا زمانی که تعلقات هست، موانع وجود دارد، علقه به طبیعت، علقه به مادیت، علقه به مقام، علقه به مال و امثال ذلک وجود دارد، اینا حجابن و اجازه نمیدن که انسان اون حقیقت رو اونگونه که هست ببیند. اما همین که این تعلقات کاسته شد، کم شد و این حجاب ها بر افتاد، انسان به راحتی به اون حقیقت الهی توجه میکند. عارف خب اون کسی است که این حجاب رو کنار زده، این تعلقات رو دریده و هیچ مانعی در سر راهش نیست. از سوی دیگر هم خب طهارت جان و تهذیب جان و صفای ضمیر پیدا کرده و این صفای ضمیر اون فطرت رو جلا داده، شکوفا کرده و داره مشاهده میکند. تخلیتون تجلیتون تحلیه ثم فنا مراتب مرتقیه، که انسان وقتی این مراحل تخلیه رو، تجلیه رو، تحلیه رو در حقیقت در وجود خودش انجام داد، اول تخلیه کرد، یعنی اون قواشی، اون عوارض، اون تعلقات رو از خودش دور کرد، بعد جلا داد، صفا داد و از غبارها و گردهای ریز هم اونها رو پاک کرد، بعد زیور داد، زیورهای الهی اونها را آراست، اونگاه در مسیر الهی خب در یک جایگاه شهودی قرار میگیره و مشاهده میکنه. اون چه که در حقیقت عارفان مشاهده میکنند رو در مرحله بسیار بسیار ناچیز و ضعیف در فطرت اولیه انسانی انسان میتونه مشاهده بکنه. این که انسان در یک شرایط سخت و دشوار به تعبیر ایشون در صعاب احوال، در سخت این شرایط به یک قدرتی پناه میبره، چیزی رو نمیبینه. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، چیزی رو نمیبینه، حقیقتی رو مشاهده نمیتونه بکنه، همچنان اون قوه ضعیف و ناتوان فطرت او شکوفا نشده که بتوانه نور الهی رو مشاهده بکنه، اما اینو فل جمله مییابه که قدرتی وجود داره و به او پناه میبره و عارف اون قوه رو به فعلیت رسونده، اون ضعف رو به قوت رو تبدیل کرده، اون نقص رو به کمال تبدیل کرده و داره مشاهده میکنه. میفرماید که والحق ان معرفت وجود الواجبه امر فطری لا یحتاج الى برهان و بیان. چطور؟ برای اینکه فان العبد عند این استدلال برای اینکه چرا امر فطریه نیاز به برهان نداره، چون انسان یک کشش ذاتی در خودش احساس میکنه. فان العبد عند الوقوع فی الاحوال، در سختی ها و دشواری ها، یعنی در حراس، حول و حراس و صعاب الاحوال و در احوال سخت، یتوکل به حسب الجبله، یعنی سرشت و ذات به صورت فطری به خدا توکل میکنه، الله تعالی، و یتوجه و توجها غریزیا الى مسبب الاسباب و مسهل الامور. دقیق میفرمایید که این عناوین با اون عناوین بالا فرق میکنه، و عناوین بالا این بود که الى مبدا من ذلک اثبات المبدا الاعلى و الغایه القصوى. خب این کجا و این کجا؟ اون اسمایی که هنگام عقل عملی داره خودشو نشون میده عبارت است از مسبب الاسباب، مسهل الامور، اینجوری. اما اونجا اون اسمایی که بر اساس عقل نظری و برهان نظری در شکل میگیره، خب اون ازلیت و ابدیت و مبدا المبادی بودن و غایت الغایات بودن و خیلی مهمه. اینا میشه اسمای فعلی، اونا میشه اسمای ذاتی، خیلی فرق میکنه. اله مسبب الاسباب و مسهل الامور الصعاب و ان لم يتفتن لذلک، گرچه تفتن نداشته باشه، ولذلک ترى اکثر العرفا که چی؟ که مستدلین على اثبات وجودهی و تدبیر المخلوقات، مستدلین بشی بلحالت المشاهده عند الوقوع في الامور الحائله، یک نوع شهودی است ها، اما شهود ضعیفه. همه این شهود دارن، وقتی سخت و دشوار شد و حراس حاکم شد، یک شهودی رو انسان در وجود خودش داره. حالا این شهود ضعیفه، ولی برای عارف این شهود دیگه لازم نیست فی صعاب الاحوال و در حول و حراس باشه، نه، در همین حالت عادی، بلکه در حالتهای به اصطلاح شاد و نشاد همین رو دارن. بالحالت المشاهده عند الوقوف الامور الحائله کالغرق والحرق. و فی الکلام الالهی ایزن اشارتون الهازا، در قرآن هم به این معنا اشاره شده که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. خب حالا بعد از این ایشون اشاره میکنن به این که خب با توجه به این که در جبلت و سرشت همه انسان ها این وجود داره، و در با این حال که عقل نظری هم میتواند برهان اقامه کنه، اون کسانی که بیهوده سخن میگویند یا به حرف میزنند و عبث کلام میگویند که معاذ الله انکار میکنند مبدع رو، اینا شبیه به عالمند نه عالم. خیلی حرف زیبایی است. و هر حال اینا ایشون میفرماید که اون کسی که با وجود این نشانها و شواهد، حالا آیات آفاقی، آیات آنفسی، تأمل در هستی و با اینکه جبله و سرشت انسان این هست که این مسائل رو در شرایطی خوب احساس میکنه، با توجه به همه این حالات اگر کسی یک حرف بزنه و معاذ الله خدا رو بخواد انکار بکنه، اینا در حقیقت شبیه به عالمن، متشبهن، اینا عالم نیستن. عالم اون کسی است که در مسیر عقل نظری و عقل عملی از اثبات سبحانه و تعالی بتونه کمک بگیره و از اون راه بهره ببره. و فل کلام الهی ایزن اشارت الهازا فما ازلت دهریت و اتباعیت و البختیه، اونهایی که قائل به بخت و شانس و اتفاق هستن، اونهایی که دهری هستن، میگن که و ما یهلکنا الا دهر نموت و نحیا، اونهایی که مادیان طبیعیان میگن ماده ازلی است و ما برای اثبات اصلا برای مبدا و برای عالم مبدأ وجود ندارد، چقدر اینها در گمراهی هستند که هر کدام از اینها فرقه ها و نهله های به اصطلاح دانشی هستند که در مقام انکار مبدا برآمدند. دهریه میان روزگار و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، اینا یک طایفه هستند، نه اینکه حالا بیان ماده وجود داره، ماده ازلی بوده، ماده بر اساس تغییرات ذاتی تز و آنتی تز و سنتز نتیجه میده و این شرایط رو بر اساس تحلیل های خودشون فلسفی دارن درست میکنن. خب ماده تفلک علت قابلیه، علت قابلی که نمیتونه ماده اونچه که در تعریف او و حقیقت او سرشته شده است این است که پذیرش داره. اگه میشه یک موجودی هم فاعل باشه هم قابل باشه، هم واجد باشه هم فاقد باشه، خودش به خودش بخواد بده، این برهان و برهان بر استحاله قابل و فاعل همینه، برهان بر استحاله واجد و فاقد همینه. ماده یک موجود ضعیفه است که تنها صرف قبول است. حتی اگر ماده فیزیکی هم مراک باشه، ماده فیزیکی قبل از اینکه ماده فیزیکی باشه ماده فلسفی است، یعنی حیثیت های پذیرش و قبول باید دارش وجود داشته باشه تا از ناحیه غیر برای او صورتی نیاد. این که نمیتونه هستی داشته باشه که. از این جهت اونا میگن طبیعی، بختی هم که میگن اصلا نیازی به اینها نیست، اتفاق بوده، چیزی به چیزی خورده و عالم پیدا شده است. و اخوان الشیاطین الذین یتشبهون بالعلماء، اینا عالم نیستن بلکه تشبه به عالمان. و یک از زبون انبیاء الله و یزعمون ان العالم قدیم. یکی از مسائلی که آیان خیلی باید توجه بفرمایید این استش که در بیانات ائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین که همه بیاناتشون نور هست، خب اصرار بر این هست که عالم حادث است. این که میگن عالم حادث است در مقابل این قدیمی ها و این کسانی که میگن عالم قدیم است، یه قدیمی است که فیلسوفان ما میگن، یه قدیمی است که این طبیعیون و مادیون و دهریون میگن. این که در روایات ما آمده است که عالم حادث است در مقابل این افراد است، این گروه است که اینها میگن عالم قدیم است و نیاز به مبدع ندارد، در حالی که حکمت و فلسفه اسلامی که میگه عالم قدیم است، یعنی اولا قدیم ذاتی نه قدیم ذلی و نیازمندیش به مبدا سر جای خودشه. اینا حادث ذاتی ان، قدیم ذلی ان و قدیم ذلی و حادث ذاتی حتما مبدا نیاز دارد، حتما به مبدا محتاج است. اینایی که یه همچین حرفی میزنن میگن عالم قدیم است، اینها فیلسوفان مادی ان که به تعبیرشون متشبهان به علما هستن که اینا مادی ان، منکر مبدا ان. اگر ائمه علیهم السلام فرمودن که عالم حادث است، یعنی عالم مبدا میخواد، عالم نیاز به مبدا داره. بله حدوث زمانی دارن، حدوث ذاتی دارن، کاملا درسته. اما این که ما بگیم عالم حادث است یعنی فیض خدا معطل بوده و خدای عالم مدتی مثلا افاضه نداشته، منش قدیم نبوده، نعمتش قدیم نبوده، دائم الفضل نبوده، این حرف حرف مخالف با خود روایات است. خدا در روایات دائم الفضل معرفی شده، صاحب من قدیم معرفی شده. من یعنی همون نعمت، یعنی عالم قدیم است، اما مراد از قدم عالم نه یعنی معاذ الله بی نیازی و بدون حاجت بودن، بلکه همواره محتاج است، همواره نیازمند است به مبدأ که همون ذات باری سبحانه و تعالی است. پس دو گونه قدیم بودن مطرح است در باره عالم. یک قدیم بودن رو دهریون و طبیعیون و مادیون میگن، این کفر است و الحاد است و هیچ سخن حقی درش نیست، بلکه باطل محض است. و ائمه علیهم السلام که فرمودن عالم حادث است، در مقابل این جریان ناسواب فکری بوده است. اما اون که حکما میگن عالم قدیم است، یعنی فیض الهی همیشگی بوده است، فیض عالم فیض خدا مستمر است، که او خدای عالم دائم الفضل و منش قدیم هستش. فهمید که یزعمون ان العالم قدیم ولا قیم للعالم فمسواهم الجحیم و جزاهم البعد عن النعیم. جایگاه اینها در جهنم است و جزای اونها هم دور بودن از رحمت و نعمت الهی است. الحمدلله رب العالمین. تا ان شاء الله در جلسه بعد. شما جلسه اینا دکتر زیایی اینا میخوان بیان برای
یه
پروتش خوبی. بله، خواهش می‌کنم.
پروتش معرفتی رو که